باش که من براش پیام روان کنم.
بش دیگه
تو هم بس دیگه.
چی ده بش؟ من چی ده بش؟
همین که در خانه گفته استاد سر تا کمر با تلفن است. یک ذره بیش امرای شکریه جان و اولادا اختلاط کو، یک ذره به کارای خانه کمکشان شو.
تو یخ
بسیار خوب خیمان با استاد پیام میتونه.
اوف 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 اش برای خدا، اش برای خدا بیخی مرد و مرد.
مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم برو بودی. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. سو که توانی شکایت ندارم، تو چون در دل و جانی. اگر بیقراری دلیلش غم عشق است، ببین عاشقان را که عالم همه عشق است. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم دل عاشق مرا بردی، گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه وجودم دل عاشق مرا بردی.
خب دوستان عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین و با امان خدا.
بس طرف ایمان با امان خدا دیگه، با امان خدا. برین پشت کارتان مردم، برین.
رادیو دری را میشنوید از مشهد مقدس. از دوستداران مستندهای رادیویی دعوت میکنم با مستند هفته همراه شوند.
از آرش شروع کنی، چون من مدیون آرشم.
یک روز در یکی از خیابان‌های شهر دسکول با آرش آشنا شدم. این آرش در واقع دستفروش بود و اهل کشور افغانستان بود.
چند سالته؟
نست.
اومدی ایران چی کار کنی؟
کار کنم.
دیدم دفترشو باز کرده و در واقع یک سری خطوط رو داره پرسین میکنه، رسم میکنه، اما بی هدف. رفتم نزدیک بهش، گفتم که پسرم اسمت چیه؟ گفت که اسمم آرشه. بهش گفتم اگه درس نمیخونی؟ گفت که نه. تصمیم گرفتم که با پدر و مادرش رو صحبت کنم و اگر بشه هر روز برم پیش و بهش آموزش بدم. پدر و مادرش راضی بودن از این قضیه و هر روز میرفتم کنار آرش مینشستم و در واقع بهش آموزش میدادم کنار خیابون.
دکتر حسن گلچین مدیر آموزگار یکی از مدارس دولتی دسفول و مدرس دانشگاه، معلم فداکاری است که رسالت معلمیش اجازه نداد کودکان شهرش، هرچند که هم میهنش نباشند و از کیلومترها دورتر محکوم به کوچ اجباری و پناه به جمهوری اسلامی ایران شدند، در حسرت درس و مشق بمانند. معلمی که مکتبش انسانیت است.
اولش مردم دسفول خیلی تعجب میکردن، چون سر پیاده رو که رد میشدن ما رو میدیدن تعجب میکردن. بعد از اینکه استقبال مردم دسفول رو دیدم نسبت به تدریس من با آرش، چون خیلی ها رد میشدن و تحسینم میکردن، خیلی برای پدر مادرم دعا میکردن، خیلی برای معلمان دعا میکردن و پیر مرد، پیر زن، پیر جوان با افکار مختلفی میومدن رد میشدن و این صحنه رو که میدیدن هم تعجب میکردن و هم منو دعا میکردن و به نوعی تشویق شدم و خدا به من توفیق داد انجام شد و این بچه ها به 25 نفر رسیدن. یک وایت بورد داشتم و یک کیفی داشتم، وسایل آموزشیم توش بود، این رو میگرفتم. سر چهارا چهار پنج تا از بچه ها بودن، آموزششون میدادم، تکالیفشون رو بهشون میگفتم، میرفتم در به اون یکی پاساژه، میرفتم سر اون یکی چهارراهه، دو سه تا پنج تا پنج تا آموزش میدادم و داشتم مثلا بچه کار خیابانی که 12 سالش بود تازه من بهش داشتم نشانه های پای اول رو بهش آموزش میدادم.
اول آ غیر اول، آ اول همیشه بصیر اول میاد، اما آ غیر اول یا وسط میاد یا آخر میاد، درسته؟
من خودم کودک کار بودم، خودم در دسپول جنگ زده بودم، با شرایط سخت درس خوندیم، این رو درک می کردم. الان این بچه ها به 80 نفر رسیدن، پسر و دختر، از رده سنی 7 سال دارم تا 14-15 سال پسر و دختر، و در پایه های اول، دوم و سوم خودم به تنهای آموزش میدم. دیگه خوشبختانه پس از 3 سال و نیم یکی از همین خیرین بزرگوار یک سویتی کوچیکی در اختیار من قرار داد و تونستیم اون رو تمیزش کنیم، مرتبش کنیم، تجهیزش کنیم. الان شده کلاس درس بچه ها و بچه ها تقسیم بندی میشن، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم.
دستای راست بالا، یک دو سه، آفرین. مریم میگه میخوام چی کاره بشم، یه باری دیگه
دکتر
بشه. امروز از بچه ها راضیه؟
رو نمیشه بشه دیوان خرگوشت میگرد.
بچه ها امروز خرگوشه از همه شما راضی هست.
یک موتورسیکلت داشتم، بردمش کارواش، مرتب و تمیزش کردم، فروختمش و اون پول خیلی برا من برکت داشت. یه بخشیشم از حقوقم سال اول استفاده می کردم و تمام احتیاج بچه ها رو از کیف، کفش، مانتو، شلوار، مقنعه، حتی وسایل ورزشی، وسایل هنری رو. و الان خیرینی داریم که در کنارمون هستن و به ما هم انگیزه میدن و هم کمکمون میکنن، فقط و فقط به خاطر رضای خداونده.
شایسته است از معلم خود تشکری کنم. معلمی عشق است، معلمی انسانیت و شرافت است.
من سهلا موسوی هستم. وام از معلم سبزاد که به ما درس یاد میده، فقط درس نیست، ادب و دانش یاد میده.
ما هر دانش آموز بازمانده از تحصیلی که برای ملیتش مهم نیست، مذهبش مهم نیست، هر کودک بازمانده از تحصیلی رو ما در حد توان خودمون پذیرش داریم. ما سالهای قبل، حالا تو این سالهای اخیر کمتر شده، ولی سالهای قبل شاید 20% دانش آموزان ایرانی بودن که مدارک هویتیشون مشکل داشت.
افغانستانی است اما متولد ایران و بزرگ شده کوچه پس کوچه های مشهد. در خیابان های مشهد راه رفتن را یاد گرفته و در مدرسه های گلشهر و التیمور نوشتن را آموخته. وقتی حرف می زند فکر می کنی رگ و ریشه اش هم به مشهد و خراسان برمی گردد. تا همین چند سال پیش حتی افغانستان را ندیده بود.
به نام خدا، فاطمه سجدی هستم، مدیر و یکی از مؤسسین مدرسه خودگردان هدایت. من از ولایت غور هستم، اینجا متولد شدم، اینجا بزرگ شدم و غیر از یک بار که یک سفر کوتاه 3 ماهه به کابل داشتم دیگه چیزی از وطنم متاسفانه حس نکردم که حضوری اونجا باشم. اینجا مدرسه خودگردان هدایت هست که امسال 10 سالی هست که داره فعالیت میکنه توی منطقه و بیش از 3000 دانش آموز تا حالا خدا رو شکر توفیق اینو داشتیم که تو یک نقش کوچیکی تو تربیتشون داشته باشیم و تحویل جامعه بدیم.
سیده فاطمه سجادی، معلم و مدیر مدرسه خودگردان هدایت، 15 است که شب و روزش را به هم دوخته تا کودکان ایرانی و افغانستانی که از تحصیل در مدارس دولتی جا مانده اند درس بخوانند.
من از کودکی خیلی علاقه من به معلمی بودم، یعنی یادمه که دوران ابتدایی هم تلاش میکردم معلمام منو مبصر کلاس بر نماینده کلاس کنم. خودم تمام دوران تحصیلم رو تو مدارس دولتی و ایرانی درس خوندم. این علاقه مندی به معلمی اینقدر بود که یعنی من خونم میومدم به شاگردای خیالی خودم درس اون روز رو درس میدادم. این علاقه همینجور بود و بزرگتر که شدم با نهادهای مختلفی که فعالیت کردم مثل کتابدار سیاه راکندن شدم، بعد رفتم کتاب برای بچه های کوچیک می بردم با اینکه خودم خیلی مثلا سنی نداشتم، شاید کلاس دوم راهنمایی. بعد اول دبیرستان بودم، دوره تربیت معلم گذاشته شد از طرف یونسیار و دانشگاه فرهنگیان و فکر می کنم کوچکترین عضو اونجا من بودم، چون حداقل مدرک فکر می کنم دیپلم بود اگر اشتباه نکنم و من خیلی با سختی اون دوره رو رفتم و گذروندم. سال اولی که دانشگاه قبول شدم همزمان شد با اولین سال تدریسم، یعنی اون سال هم اون مدرسه رو با سختی یکی از مدارس توی یکی از نقاط محروم مشهد رفتم که خیلی هم بازم اونم فاصله زیادی داشت از محل زندگیمون و اینجوری شد که من با مدارس خودگردان بیشتر آشنا شدم و خودم جزء معلمی مدارس شدم. من تصورم این بود که مدارس خودگردان یعنی یه مدرسه حالا یه کمی کوچیک‌تر ولی خب با همون امکانات حالا یه کمی کمتر. ولی وارد این مدرسه که شدم یه خونه یه راهروی باریک از یه پله میرفتیم بالا، 2 اتاقی که با درهای چوبی بنبست بود که اون درهای چوبی هم شیشه ها شکسته بود و همه روی زمین روی موکت، هوا هم سرد، اول پاییز اون سال هم خیلی سرد بود، خیلی سرد. یعنی قشنگ یادم من وارد کلاس شدم یه آن شوک شدم، بعد همونجا ایستادم و نگاه کردم که خب الان چه حرکتی باید انجام بدم. دنبال تخته گشتم، سری تخته ای نبود، دنبال یه صندلی گفتم شاید بر معلم یه صندلی باشه، صندلی نبود و یه عالمه چشم دختر و پسر نوجوان که دخترها با چادر یه گوشه نشسته بودن، پسرها یه گوشه سربزی، ولی به من داشتن نگاه میکردن. همونجا نشستم سر جام، یعنی واقعا فشارم فکر میکنم افتاد و همونجا نشستم. یه کمی به خودم اومدم و بعد معرفی و اینها دیگه فهمیدم که اون چیزی که تو تصورم بود خیلی فرق می‌کرد. سال 86 بود. یادمه رفتم خونه قاب عکس عموی شهیدم که تو خونه بود رو رفتم هرچی فکر کردم دم نمیشه رفتم برم توی تخت استفاده کنم کم کم این اتفاق افتاد. حالا من با مدارس دیگه آشنا شدم، هی شرایط تو مدارسم بهتر شد، یعنی از روی زمین نشینی بچه ها به رو نیمکت منتقل می شدن. سال مدرسه ساختمون مشهد که من مدیریت داخلی اونجا رو به عهده داشتم و از این برم گلشهر تدریس میکردم، دیدم که بچه های من از این منطقه، از جاده سیمان قرقی میان گلشهر یا التیمور. اون زمان اینجا مثل الان نبود، یه خورده خاکی بود، یه خط اتوبوس داشت، آسفالت نشده بود، خیلی شرایط سخت‌تر بود. بعد بهشون میگفتم مگه اون منطقه مدرسه خودگردان نیست؟ میگفتن نه خانم، و دانش آموز خیلی زیاد هست ولی مدرسه نیست، چون خانواده ها اجازه نمیدن که بچه ها بیان این منطقه ها، یعنی بخوام با اتوبوس بیان، مخصوصا خانواده دخترها. شب میشد، دیر میشد، یه خوردم شرایط فرق میکرد روی دخترها، باز مردم ما حساس‌تر هم هستن. این شد که من همکارم خانم محمدزاده با ایشون تصمیم گرفتیم بیایم قرقی و ببینیم شرایط چجوریه. اومدیم اینجا و یه موقتاً یه جایی رو گرفتیم و که حالا با همون بودجه خودمون هم همخوانی داشت و شروع کردیم به ثبت نام. تو وهله اول 120 دانش آموز ثبت نام کردن و ما اونجا درس میدادیم. حقوقمون که اونجا هم ناچیز بود، دو شیفت اونجا کار میکردیم از ساعت 3 بعد از ظهر تا 9 شب. بعد صبح می اومدیم اینجا 7 تا 1:30 دو شیفت اینجا درس میدیم و با حقوق اونجا من دونه هر ماه تا به شدت معتقدم که حقوق مدرسه خودگردان بسیار با برکت هست. با هم ما قناعت کردیم خیلی، شاید میتونستیم کارهای دیگه رو انجام بدیم که زندگیمون مدل دیگه باشه، ولی اینو دوست داشتیم. این برای مدرسه هدایت الحمدلله همکاران ما اکثرا لیسانس، فوق لیسانس و دکترا حتی دارن که میان تدریس میکنن، یا معلمان با سابقه هستن که شاید بیش از 2 دهه یا 3 دهه از زندگیشون رو گذاشتن برای خدمت به بچه ها. بین همکارانمون باز ما همکارانی رو داریم که خودشون تو همین مدارس درس خوندن، یعنی خود اونها همون خلأ قانونیه دامنگیرشون شده و سالیانی از درس خوندن تو مدارس تحصیلی دولتی باز موندن و مجبور شدن بیان تو مدارس خودگردان درس بخونن. اون حس خوبشون و اون ناجی بودن مدرسه خودگردان تو اون زمان بهشون این حس رو منتقل کرده بود، یعنی وقتی من ازشون درخواست کردم بیان تو مدرسه ما تدریس کنن با اشتیاق میان.
ما خودم چون تو مدرسه خودگردان درس خوندم، کلاس 3 ابتدایی و 4 ابتدایی رو، بعد خیلی حس نزدیکی میکنم به مدرسه خودگردان.
یکی از همکارانم دانش آموز خودم بود. 10 پیش ایشون تو مقطع راهنمایی دبیرستان دانش آموز خودم بودن و خدا رو شکر الان خودشون یکی از هنرمندان متبحر هستن، گالری دارن، نمایشگاه‌های مختلف دعوت میشن و چند ساله که دارن با ما همکاری میکنن درس هنر بچه‌ها، و بچه‌های ما الان تو طراحی سیاه قلم، تو نقاشی، تو کار با سفال، رنگ‌آمیزی رو سفال، طراحی رو پارچه، این اینها شده جزء درس بچه‌ها. اینا کاملا خوب و مسلط کار ارائه میدن.
دوست دارم معلم بشم، چون دوست دارم که بچه ها رو درس یاد بدم.
تشکر میکنم از معلم عزیزم، خیلی چیزا بهمون یاد داده.
من خیلی از معلمم ممنونم که به ما درس یاد میده و روز معلمم به معلم عزیزم خیلی تبریک میگم.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت.
دست تو باز می کند پنجره های بسته را، هم تو سلام می کنی ره گذران خسته را. پنجره بیقرار تو در تو، تا که کند نثار تو لاله دست دسته را. به نام خالق بی همتا. سلام شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه های معارفی رادیو دری. با برنامه منجی این هفته هم مهمان شما هستیم. در برنامه امروز باز هم در مورد شرایط ظهور منجی موعود با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. در فرهنگ اسلامی انتظار برای طلوع سپیده صبح هرگز به معنای گوشه‌گیری و چشم دوختن به آینده نیست، بلکه عاملی حرکت دهنده و نیروبخش است و خود نوعی عبادت به شمار می رود. چنان که در حدیث آمده است، بالاترین اعمال انتظار ظهور است. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی انتظاری را که موجب رکود و بی‌تفاوتی شود و ایرانگر می خواند و می گوید انتظار ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف بخش مهمی از اعتقادات اسلامی است. این انتظار به صورتی برجسته، درخشان و پر امید در محیط زندگی مسلمانان وجود دارد. اینکه آن حضرت با ظهور خود دنیا را پر از عدل و داد می کند، وسیله حرکت و عامل نشاط برای ملت‌ها و تمامی کسانی است که به این مسئله اعتقاد دارند.
انتظار فرج یعنی سختی ها همه قابل برداشته شدن برطرف شدنه، نه اینکه بشینید انتظار بکشید. دل شما به زنگ باشه، همونطور که در قضیه حضرت موسی گفته شد به مادر موسی که انا رادوه الیک و جاعدوه من المرسلین، برمیگردونیم این بچه رو به تو، او را هم از مرسلین قرار میدیم و نجاتتون خواهد داد. این بنی اسرائیل رو مستحکم کرد. بنی اسرائیل در مصر فرعونی سالهای متمادی مقاومت کرد. همین مقاومت بود که موسی را آورد و حرکت موسی را آغاز کرد و دنبال موسی را افتادن و به نابودی فرعون و فرعونیان منتهی شد. این انتظار فرج. انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بن‌بست نپنداشتن، بن‌بستنگاری خیلی چیز بدیه. این معنای انتظار فرج. انتظار فرج فقط این نیستش که حالا در بشینیم منتظر دعا کنیم که خدا حضرت رو برسونه، که قربته این یکی از کارهای واجبه. انتظار فرج خوردن نان با رفتن به نانبایی و خریدن نان و آوردن دیگه، ولی نشستن که نان خودش که نمیاد، باید حرکتی انجام بگیره که اون کار به انتظار فرج انجام.
استاد شهید مرتضی مطهری نیز در کتاب قیام و انقلاب مهدی می نویسد در تاریخ یک تکاپوی ازداد به چشم می خورد که همواره هر حادثه را به ضد خودش و آن نیز به ضد ضد خود تبدیل می کند و در نهایت تکامل رخ می دهد. به عبارت دیگر در بستر تاریخ یک سفارایی و جدال دائمی میان گروه‌های در حال رشد انسانی و گروه‌های در حال زوال انسانی وجود دارد که در نهایت امر در یک جریان تند و انقلابی بسود نیروهای در حال رشد پایان می‌یابد. انتظار رج در این راستا می‌یابد و راهگشا و سازنده می‌شود.
انتظار ظهور یعنی که افضل الاعمال انتظار
یعنی بگیر و زبند به دست من پهلوان. نه، انتظار فرج داشتن یعنی انتظار در رکاب امام زمان بودن و جنگیدن و احیانا شهید شدن، یعنی آرزوی مجاهد بودن در راه حق، آرزوی واقعی و حقیقی. فرج به این معنا، نه آرزوی این که تو برو کارا رو انجام بده بعد که همه کارا شد، همین که نوبت استفاده و بهره گیری شد و مطمئن مثل قوم موسی.
لحظه ها را برای آمدنت می شمارم، زمان و لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق. ترانه عشق، بهانه عشق، تو میراث جاودانه عشق. زدید نهان امیر جهان، به دور تو گردم امام زمان، امام زمان. مجنون لیلای مدوری، ای وای من سوزان، غمهای چون باران میرم.
منتظران ظهور امجی شوق رسی به وضعیتی بهتر و بالاتر را دارند. از همین رو در جهان پرتبیزگی با حرکت‌های اصلاح طلبانه و مبارزه با ستم پیشگان روزنهی به سوی روشنایی بگشایند. آنها در بعد فردی نیز برانند که خود را به بهترین رویه و رفتار آراسته سازند، درهای دانش و بصیرت را بر روی خود بگشایند و درباره منجی عالم شناخت بیشتری پیدا کنند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس دوست دارد از یاران مهدی موعود باشد، باید منتظر باشد و در این حال با پرهیزگاری و اخلاق نیکو رفتار نماید، پس چنانچه در این حال بمیرد پاداش او همچون کسی خواهد بود که آن حضرت را درک کرده است. عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های منجی. امیدوار هستیم که طرف توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. جهانی سپاس از همراهیتان و تا برنامه دیگر بدرود.
برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشه.
زیبایی که مهمترین عامل لذت هست، اتفاقا خیلی ارزون آدم میتونه به دست بیاره. من یک کتاب خریدم توی یک دستفروشی افتاده بود، یه جایی مثلا 150 تومن کتاب خریدم. باور بکنید یه جعبه جواهر. هر شب من اصلا به شوق این که این کتاب بخونم میرم به رخت خواب. اینقدر لطائف تو این کتاب هست، اینقدر هست سخنان بزرگان مثلا میکلانج زیبایی گفته که زیبایی این است که هرچی اضافه است ورداری، پاک کردن اون چی که زائده، زیادی ها. مثلا یک که سنگ رو که شما میبینین زیادی هاشو برده میشه میکلانش، میشه داوود، مجسم از داوود میشه. و این یه لطیفه توش هست، یه نکته، یعنی برقی میزنه ذهن انسان که سیغلی کن، سیغلی کن، سیغلی تا در او انوار قدسی رو نهد، عکس حوری و پری در بجه. زیبایی اولا مایه سلامتی جسم و جان ماست. هم جسم ما در اثر مواجهه با زیبایی و معاشرت با زیبایی سلامت میشه، چون بسیاری از بیماری ها مال ناسلامتی روحه. روح ما وقتی کوک شد دو مرتبه، زیبایی کوک میکنه آدمو، موزون میکنه، متناسب میکنه. اون وقت انسان الان شیوه هومیوپاتی برای معالجه بیماری ها نگرشش به انسان فرق میکنه. میگه که تو اگر بیمار شده بنکه خوب نیستی، یه کار بدی داری میکنی، یه اشکالی در درون بشریت پیدا شده از نظر اخلاقی که این بیماری ها بهش هجوم آوردن. این ویروس ها و اینها نمیتونن با ما کاری بکنن اگر ما در سلامت کامل باشیم. خداوند ما رو در یه حرم امنی قرار داده، حلقه امنیت گذاشته برای ما، لایه اوزون گذاشته، همونطور که دور زمین رو گذاشته ما داریم سوراخش میکنیم، همون لایه اوزون خودمون هم سوراخ میکنیم که اون ویروس میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. بنابراین ما باید تقویت بشیم از درون، و زیبایی یکی از عوامل تقویت کننده است. یعنی ما سالم میشیم، خوب میشیم وقتی که به حقیقت معنی زیبایی نزدیک میشیم، دو مرتبه شاد و خوش و خرم میشیم و اون خودش با تمام بیماری ها مبارزه میکنه. و اخلاق ما، این که موضوع اصلی صحبت ما هست، همینه که اخلاق ما در اثر مصاحبت با زیبایی خوب میشه. زیبایی و نیکویی به قول شکسپیر همیشه. یه وقتی گفتم که اگر میخوای نهی بکنی هر چیزی رو، باید یه چیزی بهترش رو ارائه بدین بعد نهی بکنی. اگه بگن آقا اینو نخور، پس من چی بخورم؟ بگن آقا اینو نخور، اینو بخور. داریم شرابای خیلی بهتر داریم، یکی شراب زیبایی. شراب زیبایی گفتیم حضرت اون دستاشونو بریدن، گفتش که جمله غم‌های جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. مثلا وقتی چشمش به زیبایی افتاده باشه و دائما ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، دائما داره شراب میخوره، این دیگه غم و غصه عالم هیچه براش. وفا کنیم و خوش باش در ریز رنجیدن، رنجش معنی نداره برای او.
جانم ملول گرد ظلم او، آن نور موسی عمران آرزو، ملولمون انسان آرزو
می نشود جست این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزو.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
با تقدیم برنامه قرار بندگی به استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می رویم. نیایش هایتان قرین اجابت خداوند.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای آمرزنده و مهربان. سلام خوبان شنونده مؤمنان راستین، الهی که دلهای پاکتان بدون غم باشه و آرامش هدیه همیشگی خداوند بر قلبهای بزرگ شما. با احترام از رادیو دری و با برنامه قرار بندگی در خدمتتان هستیم. خوشحالم که شنونده های نازنینی مثل شما داریم. دوستان ضمناً به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 خواهد بود. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد، و از خداوند بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. بنابراین آنچه باعث خوف و ترس است مقام خداست نه خود خدا. لذا اشکالی نداره که به لحاظ خدایی عاشقش باشیم و به لحاظ مقامش بترسیم. در واقع این ترس حاصل شناخت عظمت و جمال و جلال خداوند است. مثل فرزندی که عاشق پدر خود است اما چون جایگاه پدر را در خانواده می داند و اقتدار او را درک کرده، به قول معروف از او حساب می بره و چون از پدر حیا داره کاری نمی کنه که پدر از او ناراحت شوه و یا او را تنبیه کنه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: کسی که می داند خدا او را می بیند و آنچه میگوید میشنود و آنچه را از خیر و شر انجام میدهد میداند و این توجه او را از اعمال قبیح باز میدارد، این کسی است که از مقام پروردگارش خائف است و خود را از هوای نفس باز داشته است. الله یا الله، الله یا
سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا دافع البليات.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من کلام للنبی صلی الله علیه و آله: البلاء موکل بالمنطق. منطق یعنی سخن گفتن، حرف. می‌فرماید که بلاء موکل است به حرف، حرفای من و شما، مثل یک چیزی که معلق کردن این رو در آسمان که هر آن ممکنه نازل بشه، متوقف است به یک امری. اون امر کلامه، حرفای من و شماست. معنای این جمله این است که بسیاری از بلاهای زندگی، چه بلاهای طبیعی چه بلاهای اجتماعی، مثل اختلافات، مثل فسادهای اخلاقی، مثل فسادهای سیاسی، اینا همه بلاست. این بلاها
موکول است و متوقف است به حرف زدن، حرف زدن ما و شما. اگر حرفی بزنیم که این حرف با موازین منطق الهی سازگار نباشه، غیبت باشه، شایع پراکنی باشه، دروغ باشه، افتراء باشه، حرف بیجا باشه، گاهی حرفی دروغ هم نیست، افترا هم نیست، غیبت هم نیست، اما بیجاست، بیمورده. لیس کل ما یعلم یقال، همه حرفایی که آدم میدانه که نباید بر زبان بیاره در همه جا. از این قبیل حرفی، گاهی این جور حرفی موجب میشود که یک بلایی به وجود بیاد، یک مفسده‌ای به وجود بیاد. باید مواظب حرف زدنمون باشه. و من به شما عرض بکنم در این زمان، در این دوره که وسایل ارتباط جمعی گسترش پیدا کرده، این معنا اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. هر حرفی رو نباید زد، هر حرفی رو در هر موقعیتی نباید زد، ولو اینکه اون حرف فی نفسه دارای یک جنبه حرمتی هم نباشه، نه غیبت، نه کذب، نه چه نه چه. راست هم هست، اما نباید گفت، به خصوص با این وضعی که امروز عرض کردیم در دنیای ارتباطات وجود داره. خب دو نفر آدم می نشینن با هم حرف می زنن، اگر چنانچه این حرف بین این دو نفر باشه، شاید هیچ محذوری به وجود نیاد. خود دو نفر نشستن، از یک چیزی گله‌مندن، از یک مسئلهی به یک مسئلهی انتقاد دارن، مثلا فرض کنید، خب با هم حرف می زنن، اشکالی هم نداره. اما امروز با این وسایل الکترونیکی و وسایل اینترنتی و غیره، همین حرف دو نفره امکان این رو پیدا می کند که در یک سطح وسیعی منتشر بشه، مستمعین زیادی پیدا کنه. خب این خیلی مراقبت لازم داره. چی میگیم؟ به کی میگیم؟ کجا میگیم؟ چجور میگیم؟ البلاء موکل بالمنطق.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا نگاه من را از غیر خودت
بگردان
و ما را نگران خودت
بگردان.
امام صادق فرمودن که مؤمن باید حراس نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه برای نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم، همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
ای خدای بزرگ، ای خدای متعال و ای خدای منان، می خواهم یاد بزرگت در تار و پود جانم رسوخ کند. من در مانده تشنه محبت تو هم، صدایم کن تا حجم این همه فریاد از خاطرم پاک شود، تا جز صدای پاک قدسی تو چیزی نشنوم.
بهشت زندگی هوای گندم میکنه، اون که رو پیرهن گل عطر غزل ها رو نوشت، تو نگاه آدم ها قصه ی دل ها رو نوشت، اون که اسم اعظم شب و چراغون میکنه، بغض ابر رو میشکنه، نم نم بارون نمه بارون میکنه، آدم ها نگاه به آسمون کنن رها میشن، از زمین دل میکنن مثل پرنده ها میشن، آدم ها وقت خوشی قبلشون آدم میکنن، تو بهشت زندگی هوای گندم میکنن. فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه، قطره ها جانمون این فرصت دریا شدنه، فصل پاکیزه شدن فرصت زیبا شدنه، واسه ما گم شده ها لحظه پیدا شدنه، واسه جبران گذشته این یه راه تازه، قطره ها جانمون این فرصت دریا.
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن، مقیم درگاه ابدیت میشنیم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو میفتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. و البکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
نزدیک شدیم بعد زمان اذان ظهر امروز با افق کابل. تلاوت آیات 98 تا 103 را میشنویم از سوره مبارکه یونس با صدای استاد مسعود گرجی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل